أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. خداوند متعال از فیوزات خاصه حضرت سامن الائمه صلوات الله علیهم اجمعین که این اوقات و این روزها و شبها در ارتباط با ولادت با سعادت حضرتش همه دوستانشون را هرچه بهتر مشمول لطف و کرامتشون بدارد و عیدی ما را فرج مولا حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار دهد. نثار روح مطهرشون صلوات و رحمت کنید. وجل فرج ولا نعده مجمع. آیه هایی که در جلسات قبل مورد صحبت بود، دعاهایی که در قرآن کریم آمده است مورد حرف و صحبت و بحث بود. به صورتهای مختلف دعاهایی که خداوند متعال تعلیم داده است، این چنین دعا کنید، دعاهایی که از اولیاء خدا خداوند نقل فرموده، دعاهای مختلف. و امشب به خاطر اینکه در اوقات ولادت با سعادت حضرت رضا علیه السلام هستیم که فردا شب شب ولادت حضرتش هست و مناسب اینکه چند جمله‌ای که صحبت می‌شود در ارتباط با وجود مقدس حضرتشون هم باشد، به نظر رسید که از این آیه‌ای که خوندم استفاده کنیم که در ارتباط با دعا هست، ولی نه در ردیف بحث‌هایی که گذشت، بلکه درسی از قرآن کریم به این که چگونه دعا کنیم. پس در جلسات گذشته خود دعاها صحبت می شود. حالا این آیهی که انشاءالله به عرضتون می رسد چگونه دعا کنیم، قسمتی از اون که در ارتباط با کیفیت دعا کردن هست در این آیهی که خوندم تذکر داده شده، که در ذیل همین آیه شریفه از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام هم حدیثی داریم که باز ارتباط صحبت با حضرتش بیشتر خواهد شد. آیه‌ای که خوندم آیه 180 از سوره مبارکه اعراف، همون قسمت اول آیه شریفه قرائت شد. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. برای خداست اسمهای نیکو، احسن اسماء، پس بخوانید خدا را به اون اسماء حسنا. برای خداوند متعال همچنون که همه می دانیم اسمهایی است که خدا به اون اسمها خونده میشه. الله اسم خداست و اسمهای بسیاری که هممون بلدیم، عالم میگیم، قادر میگوییم، حی، قیوم، اینها همه به عنوان اسم هم مطرحه. مباحث نسبتاً مبسوط و دقیق و مفصلی است در ارتباط با اسماء الله و فرق بین اسم و صفت و این که اسم خدا همون صفت خداست، صفات خدا اسماء خدا هستند، که خیلی از اون بحث ها در این محافل عمومی چندون تناسب نداره که مطرح بشود، ولی در این حد عرض میکنم که اسم گاهی نشون دهنده چیزی هست، آیت و نشانه است برای چیزی، ولی صفت اون شی نیست. گاهی بعضی از چیزها گفته میشه که اسم خداست ولی صفت خدا نیست، خدا را به آن اسم نمیتوانیم وصف کنیم. مثلا اگر گفته بشه که تمام موجودات اینها اسم الله هستند، یعنی نشون دهنده خدا، خورشید نشون دهنده خداست، ماه نشون دهنده خداست، زمین نشان دهنده خداست، همه موجوداتی که هستند، همه اینها به یک معنا میتوان گفت اسم الله هند، به معنای این که نشان دهنده حضرت حقن، آیت خدا هستند، نشانه قدرت او، نشانه علم او، نشانه عظمت او. ولی خدا به این اسمها که گفتیم توصیف نمی شود، یعنی این اسمهایی که اشاره شد به عنوان وصف خدا، به عنوان توصیف پروردگار مطرح نیست. اما گاهی چیزی اسم خداست، به اضافه این که اسم خدا هست توصیف خدا هم درش هست، هم جنبه توصیف هست هم جنبه اسم بودن و نشانه بودن درش هست. این اسمایی که در خیلی از دعاها آمده است در ارتباط با این بحث است که عرض شد که اشاره‌ای کردم، ولی مباحث مبسوط و مفصل و عمیقی دارد که مناسب نیست که مطرح بشود به همون اندازه‌ای هم که در ذهنم هست و بخواد مطرح بشود مناسب نیست. به همین مقدار عرض میشه که برای خداوند متعال اسمهای حسنائیست که اون چه ماها در ذهنمون هست وصف خدا هم هست. عالمون، حیون، قدیر، سمیع، بصیر، از این قبیل که تعداد بسیاری است و در روایات مشخص شده گاهی هم گفته شده که این اسماء خداوند را اگر کسی بشمرد با تدبر داخل بهشت می شود و آثار بسیاری داره. این اسماء الهی صفات پروردگار هم هستند. خدا به این اسماء توصیف می شود، می گوییم الله عالمون، الله قادرون، الله حیون، الله سمیعون، الله بصیر و امثال ذالک. حالا در این آیه شریفه دستور داده شده که بخوانید خدا را به این اسماء حسنا. این اسماء حسنا رو انسان در نظر داشته باشد و به عنوان مناجات این اسماء را بخواند در ارتباط با خواسته هایی که از پروردگار متعال میخواهد. با این اسماء از خدا چیز بخواد، خواسته ها به گونه های مختلف یا مناجات و ارتباط گیری با پروردگار، گرچه خواسته ای هم در کار نباشد، به وسیله این اسماء و این اسماء رو انسان قرائت کند، با پروردگار خود ارتباط پیدا کند، اونگاه مناجات کند یا درخواست خودش رو داشته باشد. ولله الاسماء الحسنا، اسمهایی که این اسمها اسمهای حسنا هستند، چون اسماء هم باز درجاتشون مختلفه، مراتبشون مختلف است، بعضی نسبت به بعضی اعظم از بعض دیگر هستند و هرچه از اسماء احسن بیشتر استفاده شود، در عین این که همه اسمهای حضرت حق حسناست، در عین حال بهتره. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. پس تا اینجا مطلبی که به عرضتون رسید در ارتباط با دعایی که مطرح بود در جلسات قبل، اینجا مسئله این شد که دعاهامون سعی بشود که با اسماء پروردگار همراه باشه. یعنی وقتی انسان میخواهد دعا کند، خداوند متعال را یاد کند، اسماء حسنای حضرت حق را یاد کند و خداوند را به عظمت ذکر کند. بعد از این که خداوند متعال را به اسماء حسنایش یاد کرد، اون وقت بخواند، دعا کند، بعد از خوندن و دعاش هم باز یاد کند، طبق برنامه هایی که به تفصیل هم گاهی در احادیث بیان شده است، توجه به این جهت که خاطرمون باشد، دعاها همراه باشه با چنین چیزی. ای پروردگاری که تو رحیمی، ای خدایی که تو رحمانی، ای خدایی که تو توانایی، ای خدایی که قدرتت عجز ندارد، ای خدایی که علمت جهل ندارد. حالا فارسی، عربی، فارسی و عربی، به هر صورتی به این کیفیت اسماء حسنای پروردگار مطرح بشه، بعد انسان از خدا درخواست کنه. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. حالا در ارتباط با این آیه شریفه، تأویل و باطنیست که از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام به عرضتون میرسد، که تأویل این آیه شریفه، باطن این آیه شریفه، حالا هر تعبیری که بکنیم، این میشود که به اضافه این که این ظاهر جای خودش محفوظه، همین معنایی که گفتم به جای خودش محفوظ و همچنین باید خدا رو خوند، اون وقت به اضافه این است که آقا امام هشتم علیه السلام فرمودن که اسماء و حسنای پروردگار مایی و وقتی که می خواهید خدا را بخوانید اسم ماها رو بیارید، اسماء ما رو ذکر کنید، اون وقت در خانه پروردگار بروید. حدیث اینه که در تفاسیر مختلف نقل شده از حضرت رضا علیه السلام، ایشان فرمودن که اذا نزلت بکم شده فاستعینوا بنا علی الله و هو قول الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. و همچنین از حضرت صادق علیه السلام داریم که حضرت صادق فرمودن که نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل من احد الا بمعرفتنا. در خصوص این که اسم همچیز، حدیثی از حضرت صادق علیه السلام نقل شده، بلکه احادیثی که وارد اون بحث نشویم مناسب تر از جهاتی، حالا این حدیثی که خوندم مضمونش این شد: وقتی که شدتی به شما نازل شد، یعنی انسان است و گرفتاری های مختلف این عالم، اذا نزلت بکم شده، حالا گاهی شدت انسان در ارتباط با گرفتاری جسمیه، گاهی شدتی در ارتباط با گرفتاری اجتماعیه، گاهی شدتی افراد فرق میکنن در ارتباط با یک مسئله علمی است، سخت رنجش میدهد که این مطلب چیه، چگونه میشه. هر نوع شدتی وقتی به انسان روی آورد، اذا نزلت بکم شده فاستعینوا بنا علی الله، کمک بگیرید به وسیله ما بر خداوند، یعنی اسمای ما رو بیارید و خدا را به حق ما قسم بدید و در خانه پروردگار به وسیله ما بروید. فاستعینوا بنا علی الله و هو قول الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. بعد این آیه شریفه ای که خوندیم، حضرت این آیه را آوردن به عنوان این که مقصود از این اسماء حسنا ما ائمه معصومین علیهم السلامیم، ظاهرش هم جای خودش محفوظه، اون که به جای خود محفوظ، اون وقت باطن و تأویلش هم این است، توجه دادن به این حقیقتی است که بسیار مهم. اینها هم اسم پروردگار هستند، ائمه اسماء حسنای الهیان. بسیار مشخصه که اسم همچنون که اول به عرضتون رسید نشوندهنده شیء است، نشوندهنده و آیت است. این یک قسمت از معنای اسم که اشاره شد. اون وقت این بزرگواران بزرگترین آیت پروردگار، ائمه معصومین اعظم آیات خدا هستند. هیچ موجودی به اندازه وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، وجل فرجه ولنال، و ائمه معصومین علیهم السلام نشون دهنده حضرت حق نیستم که انا آیت الله العظما، انا حجت الله الکبرا. به این جهت توجه دادن، خورشید نشانه خداست که اشاره شد، آسمان ها نشانه های پروردگار همه موجودات علوی و سفلی نشانه های حضرت حق هستند، اما هر نشانه‌ای که اثر قدرت حق در اون نشانه بیشتر باشد اون نشانه از نظر نشانه بودن قوی تره، از نظر آیت بودن اعظم است. این یک کلمه خیلی روشنه که اگر چنانچه صنعتی و صنعت‌هایی در ارتباط با یک کارخانه باشه، این مثالا خیلی ضعیفه ولی برای توضیح گاهی چاره نیست، اون وقت صنعت‌های متعدد، فرض کنید که ساعت‌های مختلف ساخت یک کارخانه است، این کارخانه که ساعت‌های مختلف رو ساخته است، هر ساعتی که اثر قدرت صنعت این کارخانه در اون ساعت بیشتر است، بیشتر نشون دهنده قوت اون کارخانه، مهندسین اون کارخانه در جهت این صنعت هم. یک ساعت کارخانه ساخته است که خیلی بسیطه، همون ساعت و دقیقه رو نشون میده، ثانیه رو نشون میده. یک ساعت ساخته به اضافه این ایام هفته رو نشون میده. یک ساعت ساخته به اضافه این زنگی میزند و هر وقت که انسان بخواهد انسان رو باخبر میکنه. یک ساعت ساخته است که به اضافه اون چه که گفتیم ضد ضربه است. یک ساعت ساخته است به اضافه اینها ضد آب است. یک ساخته است، ساعت ساخته است به اضافه اینها می شود با همون هم ارتباط پیدا کرد با این طرف اون طرف. یک ساعت ساخته است به اضافه این می تواند که نشون دهنده مناظری هم باشه. این ساعتی که آثار صنعت در اون ساعت از دیگر ساعت‌ها قوی تر است، این می شود مهمترین نشانه قدرت این کارخانه و دست‌اندرکاران این کارخانه مشخصه. خیلی مثال ساده و روشنی است. حالا تمامی موجودات آثار قدرت حق هستند، موجودات ضعیف، موجودات قوی، موجودات کوچک، موجودات بزرگ، تمام هستی آیت اوست و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد. هر یک از این موجودات هم آثار قدرت خدا در اونها فوق اونچه ما فکر کنیم هست. حتی یک دانه کوچکی رو در نظر بگیرید که یک دانه گندم، اونقدر در این دانه گندم اثر قدرت پروردگار کار کرده که علم با همه پیشروی‌هایی که داشته و دارد و با همه تجزیه و تحلیل‌های علمی که کرده است و در ارتباط با یک دانه مثلا اون چی که در خواص او بوده است روش کار کرده، با همه پیشرویهاش هنوز علم ادعا نمی کند و هیچ وقت ادعا نخواهد کرد که ما پرونده این دانه گندم رو بستیم. دیگه هیچ چی در ارتباط با این دانه گندم نیست مگر اینکه ما به دست آوردیم، عموم شده کار. خیر، اونها که خودشون در این مسائل واردن خودشون این حرف را جدیتر میگویند، میگویند تا حالا ما به این خواص رسیدیم، تا حالا ما به این آثار رسیدیم، تمام شد این آثار به قدری که ما پی بردیم. هرگز یک دانه گندم و صدها اثر و خاصیت فهمیدن ولی هنوز پروندهش تمام نشده. همه موجودات این چنین است که بسیار بسیار مهم اما تفاوت باز داره، درجات مختلفه. در بعضی از موجودات آثار قدرت پروردگار بیشتره، اون وقت در هستی خداوند متعال موجودی مهمتر از پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام که آثار قدرت حضرت حق در ارتباط با علم و حیات و کمالات و مظهریت برای عنایات خاص الهی را داشته باشند، در هستی خداوند متعال موجودی از شخص خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و امیر المؤمنین و فاطمه صدیقه و حضرت مجتبی و سید الشهدا و بقیه معصومین تا الان اون شخصیتی که در روی کره زمین چنین موقعیتی را دارد، وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه و لذاست که این شخصیت ها هستن که هیچ موجودی اونچنان که اینها مظهر علم خدا نمی باشد، هیچ موجودی اونچنان که اینها مظهر قدرت خدا وجود نداره، هیچ موجودی اونچنان که اینها مظهر رأفت پروردگار وجود نداره، هیچ موجودی در حد این شخصیت‌های الهی در جهت تخلق با اخلاق الهی وجود نداره، به همون معنای صحیحی که این جمله شریفه در احادیث هست وجود ندارن. و به نتیجه چون اینها این چنینن میشوند اسماء حسنای پروردگار، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، این ذوات مقدسه چون از نظر تحقیق و با بررسی های دقیق علمی انسان منصف به اینجا میرسد که مانندی برای اینها در این جهتی که گفتم وجود ندارد، نتیجه این میشود که از اعظم اسماء الهی و از احسن اسماء پروردگار و اسماء حسنای حضرت حق اینا هستند. اون تعبیر آخری که در این مورد عرض کنم و از این قسمت هم بگذرم این است که خیلی عجیبه، قدرت لایتناهای حضرت حق، قدرت بی عجز الهی، قدرت لایتناهای پروردگار موجودی عظیمتر از این شخصیت ها نساخته، خلق نکرده، و لذاست که اینها اعظم اسماء حضرت حقند و اعظم آیاتند و انا آیت الله العظما و انا حجت الله الکبرا، و لذاست که فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، قال الصادق علیه السلام نحن والله الاسماء الحسنا، و چون این چنینند قبول نمی شود طاعتی مگر به ولایشون، مگر اونهایی که مستضعفند و توجهی نداشتند و مقصر نبودند که حساب مستضعف جداست، و الا مطلب از این قرار است به خاطر عظمتی که این بزرگواران دارند. خب تا اینجا مطلب به این حقیقت رسیدیم که توجه به این جهت پیدا شد که این شخصیت ها چنین موقعیتی دارن، اون وقت تو دعاها و در کیفیت دعامون غفلت نکنیم. دعا کردن که انسان وظیفه‌اش هست در موارد مختلف، یادمون باشه که به حمد الله معمولا توجه هم داریم. پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه صدیقه، بقیه معصومین علیهم السلام رو، اینا رو انسان یاد کند، خدا رو به حق اینها سوگند بدهد. اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا علی الله و هو قول الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ولذاست میبینیم چون موقعیت این است، میبینیم که آقا امام هشتم علیه السلام دوران زندگیشون محدود، ولی آثار زندگی چقدر عجیب شگفت‌انگیز، که اساساً معجزه است آثاری که از این بزرگواران باقی مونده. این طرف جا هست، این صلوات بر احمد کنیم. آمین. یه صلوات دیگه هم بر احمد کنیم. از همون ابتداء ولادت تا شهادتشون، از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر مسائل مختلف تربیتی و تعلیم، در همه فضائل آثار زندگیشون آثاریست بی نظیر. آقا امام هشتم علیه السلام که فردا شب شب ولادت حضرتش هست، وقتی انسان یک نگاه اجمالی با همون اطلاعات معمولی که به زندگی حضرتش دارد نگاه که می کند، شگفت‌انگیز. یک دنیا عظمت در ارتباط با مسائل اعتقادی، بیانات حضرت رضا علیه السلام بیاناتی است که میزان است، بیاناتی است که میتواند انسان را از همه انحراف ها در اون مواردی که میزان به دست داده اند حفظ کنه، که خود حضرت هم در بیاناتشون گاهی به همین جهت توجه میدهند. تو بحث جبر و اختیار است، این بحث بسیار دقیق مشکل. حضرت می‌فرمایند که اگر این سخن مرا کسی درست بفهمد و در نظر بگیرد، با هر که بحث کند حاکمه، با هر که بحث کند غلبه می‌کنه. در یکی از بیاناتشون حضرت می‌فرمایند که علوم ما را فرا بگیرید، با هر که در بحث بنشینید پیروزید. علوم ما را بلد بشید، با هر که در انحراف است بحث کنید غلبه میکنید. یک دنیا حقایق مهمه علمی که اتفاقا چون حضرت در دورانی بودن که مأمون و هارون یک جنایت بسیار خطرناکی رو دست دادن که به نسبت زیادی هم موفق شدن در ارتباط با خواسته خودشون. اون وقت حضرت در اون شرایط که بودن، طبیعت کار هم این بود، هر کدام که می بودن چنون برخوردهی داشتن، مطالبی رو بیان کردن که جلو اون انحراف ها رو بگیره. و اون انحراف مهم این بود، تاریخ ها همه نوشتن از قطعیات تاریخه، که هارون مأمون اینها سعیشون این بود که حرفهای فلاسفه یونان را بیاورند و وارد کنند تو مسلمان ها، تا با ورود اونها در اسلام و در جمع مسلمین افکار رو متشدد کنند، منحرف کنند. این از قطعیات تاریخه، داستانهای بسیار داره. چون شخصیت معصومین علیهم السلام
به اضافه این که اخلاق بی نظیر، رفتار بی نظیر، جهات اجتماعی و اخلاقیشون همهش درس بود، از نظر جنبه علمی، از نظر مسائل اعتقادی، در سطح مطالب بسیار بالا و مهم، بیانات معصومین علیهم السلام، بیانات شگفت‌انگیز. اون وقت اینا دست و پا میکردن چیکار کنیم؟ چه شخصیت ائمه علیهم السلام رو صدمه زده باشیم، به مکتبشون صدمه زده باشیم، به شخص معصومین صدمه زدن مسئله ایست بسیار خطرناک، اما به مکتبشون صدمه زدن بسیار خطرناکتر. برای که این کار رو بکنن چیکار کردن؟ برای این کار تفحص کردن چه باید بکنن، رسیدن بالاخره به این جایی که خودش داستانهای مفصل داره. اگر افکار فلاسفه یونان را بتوانن وارد کنن در حوزه علمی و اعتقادی اسلام، این توفیق رو پیدا میکنن که هرچه بیشتر اختلاف و ناراحتی ها و افکار را متشدد و در مقابل مکتب اهل البیت میتوانن که کاری صورت بدن. به اینجا رسیدن. اون چنان هم این جریان رو تعقیب کردن که تاریخ نوشته است و از قطعیات تاریخ است که مأمون جایزه میداد به هر کس که این کار میکرد، ترجمه میکرد حرفهای فلاسفه یونان را به عربی به قدر وزن کتابی که ترجمه میشد طلا میداد، پول میداد، نقره و درهم و دینار میداد که نوشتن مترجمه ها خطها رو درشت میگرفتن، فاصله خطها رو بیشتر میگرفتن، جلد کتاب ها را هم ضخیم‌تر میگرفتن، وزن کتاب بیشتر میشد، نتیجتاً درهم و دیناری زیادتر گیرشون میآمد. به مأمون گفته شد اون چنان در این مسیر درهم دینار دادیم که دیگر خزانه داره به ته میکشه. وضع اینه، یه مقدار توقف کن. و خلاصه آوردند و ریختند حرفها را در مقابل مکتب اهل البیت که به واقع چنان مخلوط کردند که یک خطر بسیار جدی به وجود آمد که بایستی همتها بشود تا وقتی که این خطر کنار زده بشه و از اون شخصیتهایی که در این جهت بسیار تلاش کردند، بسیار هم به فضل حق موفق بودند و الان هم آثارشون آثاری است که میتواند راهگشا باشه، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه است که ایشان در همین کتاب شریف بهارشون اون وقت هر جا که مناسب بوده است وارد شدن و با قوی ترین استدلال قواعد مختلفه فلسفی و آنچه از آثار یونانیان رد کردن و به اضافه این که تضادش را با مکتب اهل البیت رسوندن، از نظر بحثی هم این قدرت بحث رو داشتن که رد کردند و ایرادهای بسیار قوی در ارتباط با حرفهای اونها داشتن که اونایی که تو جریان این مسائل هستن هرچه بهتر میتوانن از آثار این شخصیت بزرگ و دیگر شخصیت ها، آثاری که از مرحوم کلینی باقی مونده، مرحوم صدوق باقی مونده، مرحوم شیخ مفید باقی مونده، تا برسیم به مرحوم مجلسی، تا این اواخر شخصیت هایی که بودن در این زمینه تلاش هایی داشتن، این سعیشون بر این بوده است که جدا کنن افکار بشری را از اون مطالب وحیانی و خالص کنند مطالب وحیانی را از افکار آلوده یونانی و اون چه در مکتب وحی است که از ناحیه حضرت حق بر قلب مقدس پیامبر اکرم و یا به وسیله فرشته و جبرئیل نازل شده است اثبات بکنند و اینها را تبیین بدارند. که یادم نمی رود خدای رحمت کند مرحوم آش مشتبای قزوینی رضوان الله تعالی علیه را می گفتن وقتی این جمله رو می خوانم در زیارت جامعه ببینم با تمام وجودم و از خدا می خوام که بتونم تمام وجودم در این جهت در جریان باشد که محققون لما حققتم و مبتلون لما ابتلتم. حالا بیش از اون چی که الان گفتم تو این جمع دیگه مناسب نیست، اینم پیش آمد که به عرض رسید آقا امام اشرف علیه السلام حرفاشون موضع گیری در مقابل افکار پوچ بشری بسیار قوی از نظر مسائل اخلاقی، از نظر مسائل اجتماعی، تعلیم، تربیت به وصف نمیاد، شگفت انگیز. بسیاری از مشکلات آیات شریفه قرآن را حضرت تبیین کردند، بسیاری از معضلات را حل کردند، مطالب را روشن کردند. خیلی میشد که مأمون خودش اطلاعات قویی داشت، اون سوال میکرد و اون وقت حضرت جواب میدادن. مشکلاتی که کسی نمیتونست جواب بدهد حضرت روشن میکردن، میگفت جزاکم الله عن الاسلام خیر الجزا، گرفتار این مشکل بودیم، حل شد. که آثارشون در این زمینه بسیار بسیار عظیم و شگفت‌انگیز است. حالا من در آخر عرضم که دیگه خیلی مناسب نبوده که همین مقدارم صحبت کرده باشم و اگر به این کیفیت صحبت ایزایی براتون بوده است و گاهی صحبت به گونه ایست که ناراحت کننده است برای مخاطب، عفو کنید. یک جریان از حضرت در ارتباط با مسئله ولایت عرض بکنم براتون، به عرض ما جمع میکنم که چقدر حضرت عجیب یادمون دادن. گاهی با 5 دقیقه شخصیت های مهم علمی که در قبال حضرت بودن، اینا چاره جز تسلیم نداشتن. جلساتی که تشکیل می شود، بحث هایی که می شود، به اونجا می رسید که دانشمندانی که از اطراف و اکناف عالم آمده بودن جز این که حال تسلیم پیدا کنن، دیگری با شما بحث کنه، ما اعلام میکنیم که محکوم شدیم، راه دیگه ای نداشتن. حالا یک جریانی که عرض میکنم یه مقدار هم احتیاج به دقت داره، برای عموم مقداری نیاز به توجه بیشتر داره، ولی انشالله سری عرض میکنم که زیاد دیگه معطلتون نکرده باشم. این است که از حضرت علیه السلام بودن طبق اون نقشهایی که مأمون کشیده بود برای این که حضرت رو بالاخره زیر نظر گرفته باشه، اون داستانهای مفصلی که در این جهت هست، حضرت بودن، مأمون بود، یه چندتایی هم از علماء برجسته اهل سنت بودن، بعضیشون متکلم بنام بودن که از نظر قدرت بحثی در اون روزگار یگانه بودن، شخصیت های بنام و معروف بودن. این 4-5 نفری که نشسته بودن، مأمون بود، آقا هم تشریف داشتن. اون وقت مأمون به اینا گفتش که دوست دارم با حضرت رضا بحث کنی. گفتن آماده. وقتی قرار بحث شد حضرت به این جمع فرمودن که بین خودتون یکی رو انتخاب کنید، اون با من بحث کنه. با هم که بحث کردیم، حاصل حرف این که اگر شما هم در جریان این بحث مطلب فهمیدید که به کجا رسید که بسیار خوب، اگر بعد هر کی حرف داشت باید حرف بزنه، یعنی اینجور نباشه که صحبت مخلوط بشه، قال و قیل بشه و جوری بشه که مطلب رسیده نشه. سلام علیکم. و این یکی از چیزهایی است که بسیار ضرورت دارد که در موقع مناظره اگر کسی قرار گرفت تنظیم کند کار را که از یک تشتت خاصی گفتار به دور باشه. در هر حال حضرت فرمودن یکی تو انتخاب کنیم، گفتن بسیار خوب، بهترین خودشون انتخاب کردن، قرار شد با حضرت صحبت کن و قرار شد که اون حالا حرف رو شروع کنه. خیلی با فریب و بسیار موذیانه و پر رذالت پر نیش یه مطلبی رو شروع کرد. بابا چرا شما اینجور عمل میکنید؟ اونه که مردم همه قبول کردن، مردم همه پذیرفتن، شما دنبال اون نمی روید. کسی رو که مردم کنار گذاشتن هی دنبال اون می روید، حرف اونو می زنید. خیلی هم رذالت داشت، هم نیش داشت، هم فریب توش بود. یعنی مردم دنبال ابوبکر رفتن و اون وقت در ارتباط با او بودن و علی ابن ابی طالب رو کنار زدن و شما چیکار میکنید که هی دنبال اونی که مردم دنبالش رفتن نمیرید، دنبال کسی میرید که مردم دنبالش نرفتن؟ این چه کاریه؟ مردم دنبال کسی رفتن شما هم دنبالش برید دیگه، اونی که مردم دنبالش نرفتن بذارید کنار. این خیلی از نظر ورودی تو صحبت هم نیش داره که عرض کردم، هم پرفریب است، با فریب. اینه که گفت حضرت فرمودن که بگو که اگر کسی راستگویی را تکذیب کنه یا دروغگویی را تصدیق کنه، چه جور آدمیه؟ همین مقدار فرمودن که فاصله هم نشد دیگه، این رو ساعت بگذاریم نیم دقیقه هم نمیشه. فرمودن بگو اگه کسی راستگویی را تکذیب کنه، به راستگو بگه دروغ میگی، یا دروغگویی را تصدیق کنه، دروغگویی رو بگوید راست میگه، چه جو آدمیست؟ هیچی نگفت. چرا حرف نمیزنی؟ حرف نمیزنه. مأمون گفت چرا صحبت نمیکنی؟ حرف نمیزنه، ساکته. مأمون به حضرت گفت آه چی شد که این ساکته، حرف نمیزنه؟ شما که یک جمله بیشتر نفرمودید. حضرت فرمودن بله، این فهمید چجور ضربه خورد، فهمید چجور محکوم شد، فهمید که فهمید که هم بدی خودش ثابت شد، هم خلافت اونها باطل شد. اینو فهمید با این سوال من. این چون خودش اهل چنین و چنان بحث بود متوجه شد که حضرت چیکار کردن. اینه چون فهمیده هیچی نمیگه که شاید من حرف یه جای دیگه ببرم، این بتونه یک نیم دقیقی طاقت بیاره صحبت بکنه حرف بزنه. اینه که ساکته که شاید من این چیز دیگه مطرح کنم. بعد مأمون گفت خودتون تشریح کنید که چی شد. خب دقت کردید، حضرت فقط اینو گفتن. اون وقتی با این فریبکاری آمد تو حرف، مردم دنبال یک کسی رفتن، یک کسی کنار گذاشتن، شما چرا دنبال همونی که مردم رفتن نمی روید و اون کسی که مردم دنبالش نرفتن دنبال اون می روید؟ با یک چنین فریبی، با یک چنین نیشی حرف شروع کرد که توضیح دادم مقصودش چیست. حضرت فرمودن که همده گفتم، چه جو آدمیست اون کسی که راستگو را بگوید دروغ میگی، یا دروغگو را بگوید راست میگی؟ این دیگه ساکت شد. مأمون گفت خودتون توضیح بدید. حضرت فرمودن توضیحش اینه که این که گفتم راستگویی را کسی تصدیق تکذیب کنه، دروغی را تصدیق کنه، چی آدمی است؟ مقصود اینه که خودشون نوشتن که ابوبکر وقتی که در ارتباط با این مسئله خلافت مسئله پیش می آمد صحبت بود، مکرر اینو گفته که تا وقتی علی ابن ابی طالب تو جمع هست من سزاوار خلافت نیستم. اینو خودشون نقد کردن که گفته و خودشون نقد کردن که دومی گفت که جریان خلافت ابوبکر یک کار بیخودی شد، اگر اون سنخ کار رو کسی بخواد انجام بدهد بکشیدش. اینو خودشون نقد کردن، هست موجوده. خب حالا وقتی که اینها این حرف رو زدن، راست گفتن یا دروغ گفتن؟ اون که گفته که من سزاوار نیستم، راست گفته یا دروغ گفته؟ اینجا وقت تواضع هم نیست، چون بحث اینه که هر کس به حق است، حق در اختیارش باشه تا بتواند که کاری که لازمه انجام بده. مسئله تواضع هم جا نداره که بخواد توجیه بشه. اون وقت راست گفتن یا دروغ گفته؟ اگر راست گفته باشه که من سزاوار نیستم، خب پس راست گفته. تو الان داری میگی اون سزاواره. تو یک راستگویی را داری تکذیب میکنی. اون راست گفته که من سزاوار نیستم، تو داری میگی که نه او خوبه، او درسته، تام بیا دنبال اون بیا. یک راستگویی را که خودش گفته من سزاوار نیستم، تو داری میگی نخه سزاواره. تکذیب میکنی راستگو را. و اگر چنانچه دروغ گفته تو یک دروغگویی را به خلافت تصدیق میکنی دروغگو را. بنابراین تو یا راستگو را تکذیب میکنی تو بدی، یا دروغگو را تکذیب میکنی تصدیق میکنی باز تو بدی. ضمناً به اضافه این تو بدی، اون اگر راست گفته باشه خلیفه نیست، دروغ هم گفته باشه خلیفه نیست، راست گفته باشه که سزاوار نیست، دروغ هم گفته باشه دروغگو سزاوار خلیفه بودن نیست، پس هم تو بد آدمی هستی هم خلافت اونها ابطال شد. این توضیح مطلب. وقت مأمون به حضرت گفت تا کنون کسی اینجوری حرف نزده، بعد از اینم کسی اینجور حرف نخواهد زد، که نصف جمله فرموده، اینجور همه چیز تو این نصف جمله باشه، هم طرف منکوب شده و هم خلافت اونها ابطال شده. آری در جوار منقد پاک آقا امام هشتم علیه السلام هستیم که هر چه بگوییم نمیتوانیم توصیف کنیم که از اسماء حسنای پروردگار وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام هستند. و حالا برای این که حرفام نمیخوام بی تذکر باشه، این یک جمله کوتاه را هم آخر عرضم عرض کنم. از همه هم عذرخواهی میکنم، مخصوصا بزرگانی که شرکت دارند و حرفای بنده به خصوص خوب تبعیض براشون توضیح واضحاتیست، حالا اگر چون حدیث چیز دیگه نگیم عذرخواهی میکنم، که اون یک جمله تذکر اینه که آقا امام هشتم علیه السلام فرمودن که از این معصیت های کوچیک پرهیز کنید، که این معصیت های کوچیک راه باز میکنه به معصیت های بزرگ و ما یه بدبختی میشه. فرمودن نگید این گناه کوچیکه، عیبی نداره، این معصیت کوچیکه، مشکلی نداره، که اگر این کار کردید معصیت های کوچیک راه باز میکنه به معصیت های بزرگ. از صغایر من از ذنوب طرقون الی کبائر، معصیت های کوچیک آدم رو کم کم میکشونه تو معصیت های بزرگ میکشونه، بعد دیگه بیچارش بکنه. وقت جمله بعدش دیگه خیلی توضیح نمیدم، که بعد معلوم میشه اگر کسی این دقت رو نکنه خیلی گیر داره. از صغایر من از ذنوب طرقون الی کبائر،
و من لم یخف الله فی الصغائر لم یخف فی الکبائر. اگر کسی تو معصیتای کوچیک از خدا نترسید، گفت مهم نیست، معصیتای بزرگم پیش بیاد اهلشه، مگه پیش نیاد براش معمولا؟ و الا این چنینه، اون حال خوف درش نیست، حال خوف که نباشه کار مشکل. از صغائر و من از ذنوب طرقون الال کبائر، و من لم یخف الله فی الکبائر لم یخفه فی الصغائر. این چه اینه که و من لم یخف الله فی الصغائر لم یخفه فی الکبائر. اینه که دقت کنیم، مواظب باشیم، نگیم که حالا این فیلم بعدی که میبینیم گناهش معصیتش معصیت صغیر است، نگیم این دروغی که میگیم دروغی کوچیکه، نگیم این بدخلقی که انجام بدیم خیلی فساد توش نیست، نگیم که این گناه گناه کمیست و هاکذا، بلکه مراقب باشیم که گناه کوچک را هم طبق تقسیمی که گاهی میشه گناه کوچک بزرگ، انسان از گناه های کوچک هم فاصله داشته باشه و الا زمینه میشه برای گناه های بزرگ. و اون وقت از خود حضرت درخواست کنیم که عنایت کنن، از خداوند بخواهم خدا لطف کنه، خدا دستگیری کنه به وساطت این بزرگواران. خب خیلی کارا همیتو که الان میگفتیم که خود حضرت فرمودن که ما رو واسطه قرار بدید، اون وقت مهمتر از همه همین که از اینها بخواهیم که واسطه باشن در پیشگاه خداوند، برای که هرچی خوبتر بشیم، هرچی بهتر بشیم و در جهت تقوا بیشتر و بهتر در حرکت باشیم. و چه بسیار عنایت ها، چه بسیار قضاء حوائج که در زندگی هر کسی یه مقدار بررسی که بکنه انسان ببیند که از حضرتش عنایت هایی دیده، لطف هایی دیده. خدایا همه من رو مشمول عنایات خاصت به برکت آقا امام هشتم علیه السلام بفرما. خب یه عرضم رو جمع کنم، تو ذهنم بود که یکی از عزیزان تهرانمون اینجا هستن، یه داستانی که من خیلی نقل کردم او رو نقل کنم، ولی داستان خیلی عالی است، اما فرصت گذشته است و من موضوع احوال خودم خیلی دوراه نیست. اینه که دیگه طلبتون باشه وقتی دیگه انشالله صحبتش خواهد شد که چجور عنایاتشون عالی است، چقدر الطاف لطیفه دارن، چجور محبت دارن. قوس هذه الامه و قیاسها، امام رؤوف و مهربان هستن. باز هم عرض بکنیم خدایا به حقیقت حضرت رضا علیه السلام به هممون و به همه گذشتگانمون و به همه دوستان اهل البیت بار پروردگار و به یمن ولادت حضرت رضا علیه السلام نظر لطف و کرامت و عنایت بفرما. خب دیگه حالا خیلی ها از دور سلام میدن به حضرت، ما دیگه اینجا از نزدیک و در جوار هستیم، یه سلام عرض بکنیم. و امشب من که میخواستم بیام برای صحبت، یکی از نزدیکانمون گفتش که یه شب میلادی بود، تو دوری روزه خوندی که هیچی، خیلی روزه تندی بود یا مثلا چنین شدن، امشب مواظب باش که یه روزه زیاد نخونی. گفتم چشم، روزه زیاد نمیخونیم. اینه که حالا امشب ما با هم یک سلام دادن اکتفا میکنیم و انشالله بعد عزیزان هم متی چیزی داشته باشن دو در صدی که مناسب ببینن انجام بشه انشالله. امیدواریم که خداوند متعال دست توسلمون را از ساحت مقدس معصومین علیه السلام کوتاه نفرماید و همیشه هممون را و همه دوستانشون را مشمول لطف و کرامتشون بدارد. السلام علیک یا سامن الائمه یا علی ابن موسی.